بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک مطلب و استدراکی از فرع گذشته هست. دیروز اشکالی آقای لطفی کردن برای این مسئله که اگر این اجاره منعقد شد و بعد مستأجر فوت شد نسبت به ورثه‌اش، که اونجا همین صحبت رو کردن که این وقتی فوت شد به فوت مستأجر اجاره باطل میشه، ولذا ورثه اجاره جدیدی باید ببندن. این رو در کتاب اجاره آیون که مسئله رو مطرح میکنن، این رو از مصادیق فضولی گرفتند، یعنی در اینجا صیغه عقد به وسیله متوفا خونده شده و اگر در اینجا ورثه اجازه بکنن کفایت میکنه. این رو کثیری از فقها در باب اجاره قائل شدن که اون چه که به عنوان اجاره انشاءش تمام شده و بعد این آقا فوت شده، الان که فوت شد اون انشاء در همون وعاء خودش طبق همون مبنا معتبره و اگر ورثه اجازه کردند کفایت میکنه، چون طرف قابل هم قبل قبول کرده این معنا واقع شده. این رو کثیری از آیون در کتاب اجاره از مصادیق عقد فضولی گرفتند. حالا این استدراکی بود. اما مسئله ای که مطرح کردیم عبارت از این بود که لو صد او احسره، این آقای اجیر رفت به مکه، فرض این است که مثلا، حالا این البته این فرض که میگیم مسلم نیست، چون ممکنه این حصر یا صد قبل از رسیدن به حرم باشه، قبل از احرام باشه، ممکنه بین اینها باشه، ممکنه بعد هر دو باشه، ممکنه حین الاعمال باشه، مسئله عامه. اگر این اجیر مبتلا شد، خب اینجا مسئله‌ای که مرحوم صاحب عربه مطرح کرده بودند دیروز عرض کردیم، مرحوم آقای حکیم در توضیح مسئله و مستندات این مسئله می‌فرمایند که اینجا یک مسئله که صاحب عربه مطرح کرده بود این که وظیفه اجیر، یعنی حکم تکلیفی اجیر در اینجا مثل خود کسی است که حاج به نفسه باشه، یعنی در اینجا وقتی گیر کرد بعد از احرام به خصوص حین اعمال، این وقتی محصور شد اعمال رو طبعا نمیتوانه ادامه بده تا با عمل و اعمال و مناسک از احرام خارج بشه. این وظیفه‌ش این است که یه قربانی بکنه، یعنی اجیر هم مثل حاج به نفسه با یک قربانی حق امینه. حالا بعد خواهیم گفت از همون محلی که هست قربانی بکنه و از احرام بیرون میاد. این حکم تکلیفیه و این هم ایشون میفرمایند مستند فرمایش صاحب عربه در اینجا اطلاقاتی است که وارد شده. این اطلاقات در روایاتی است که نسبت به حاج به نفسه وارد شده، نسبت به اجیر روایت نداریم، اما همین اطلاقات که نسبت به حاج به نفسه وارد شده، این در واقع کاری نداره به اون کسی که حج بخواد انجام بده. این حجیست که نیمه کاره بمانه به واسطه صد و حصر. اینجا راه بیرون آمدن از احرامش همینه و اینجا اجیر و غیر اجیر تفاوت نمی‌کنه. این یک مطلب. مطلب دیگر که ایشون عنوان می‌فرمایند این است که صاحب عربه که در اینجا میان می‌فرمایند اگر این حصر و صد پیش آمد برای اجیر، در صورتی که متعلق اجاره حج معین باشه، یعنی حج در همون سنه باشه مشخصا معین کرده باشن، حالا شما بفرمایید نحوه تقیید، اگر معین باشه اینجا اجاره منفسخ میشه. علت این هم که اجاره منفسخ میشه چون در اینجا متعلق اجاره به اون صورتی که هست دیگه قابل تحویل دادن نیست، حج امسال با این حصر و سدی که پیش آمده ممکن نیست. وقتی متعلق اجاره از توان طرف اجاره که اجیر باشه بیرون بود، اجاره منفسخ میشه و این طبق قاعده است. البته اگر در اینجا در صورت اشتراط بود نه تقیید، این اشتراط خب اینجا حق فسخ برای مستأجر پیش میاد. مستأجر میتوانه فسخ کنه چون شرطش عملی نشده، حالا به هر دلیلی، و میتوانه این اجاره رو حفظ بکنه، سال آینده مثلا براش بیارن. در صورت اشتراط حق خیار داره، اما در صورت تقیید در اینجا حق فسخ داره، منفسخ میشه. بله؟
چون
اصلا به
خودش
نمیده، مثل اینکه کسی که مالی عاریه بگیره. شما در باب بیع هم در خیار شرط، شرطی که در ضمن عقد گذاشته شده، اگر اون شرط محقق نشد ولو از ناحیه خود این شخص هم نباشه، توجه فرمودید، شرطی گذاشتیم، این شرط بدون اینکه این شخص خود طرف معامله بخواد، این وضعی پیش آمد که عملی نیست، اینجا حق خیار محفوظه. توجه فرمودید، چون شرط محقق نشده و من معامله رو با این شرط گره زدم، وقتی این شرط محقق نشد به ای دلیل، این حق خیار رو من پیدا میکنم. اینو اونجا مفصل بحث میکنم. نه نمیشه. من کار ببینید، اگر انجام نشده اما اگر قید باشه ماهیت متعلق گره خورده، وقتی ماهیت متعلق گره خورد، وقتی این امر محقق نشد، ماهیت محقق نشده. اگر شما اشتراط گفتید امر خارج از ماهیت، همه حرفایی که زدیم، ماهیت محقق شده، شرطش محقق نیست. اینو توجه بشه فرمایید، اینا فرق داره با هم. البته ما اینجا تقیید رو تصویر نکردیم، اما کسانی که تصویر میکنن به هر حال این فرق هست. مطلب دیگر که مرحوم آقای حکیم میفرمایند در مستمسک این مسئله هست که آیا در اینجا اگر این شخص محصور شد و مسدود شد بعد الاحرام و دخول الحرم، میتونیم این حرفو بزنیم که در اینجا حج از مستأجر ساقط شده؟ حتی اگر خودش بود، حاج به نفسه بود، حج از عهدش ساقط شده. مثل مرگ، اگر این بعد دخول الاحرام، بعد الاحرام و دخول الحرم از دنیا رفت، اینجا ذمه‌اش دیگه بری شده بود، حج مثل اینه که انجامش داده باشه. خب اینجا همه گفتن نه، خیلی صریح همه آمدن فرموندن نه. چرا؟ برای اینکه این مسئله که انسان جزء عمل رو انجام بده و این رو تمام عمل براش محسوب کنن، این خلاف قاعده است. مقتضای قاعده این است که ابراء وقتی تحقق پیدا میکنه، ابراء ذمه، که من تمام اعمال رو انجام داده باشم، این که من جزی از عمل رو انجام بدم، احرام ببندم و داخل حرم بشم، این جزء عمله. این که به جای تمام عمل گذاشته بشه خلاف قاعده است. وقتی خلاف قاعده شد، تعبد میخواد. این تعبد به مقتضای روایاتی که وارد شده در مورد مرگ شخص، این تعبد رو داریم. اگر مرد در این حالت، چه حاج به نفسه باشه چه اجیر باشه، اینجا اونجا هم صحبت کردیم، حتی تمام اجرت رو گفتیم میبره، این واضحه. اینجا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه آمدند قائل شدند در کتاب خلاف که اگر حصر و سد پیش آمد بعد از دخول حرم و احرام، اینجا کفایت میکنه، این مرگ. اگر بمیره چجوره؟ اینجا کفایت میکنه. ایشون مرحوم شیخ طوسی در خلاف استدلال کرده به اجماع فرقه، به اجماع الفرقه. خب اینجا همه به ایشون پریدن، یعنی شیخ طوسی اینجا همه حمله کردن که اولا این چه حرفیه، ربطی نداره به اونجا، مضافاً به این که اجماعی نداریم در کار. حتی مرحوم کاشف اللسان، مرحوم فاضل هندی، ایشون آمدن فرمودن این سهو من قلمه الشریف، اشتباه شده مثلا اون، یا از قلم اون کسانی که بعدن مثلا این رو کتابت کردن. لکن مرحوم محقق در شرایع، محقق هم آدم بزرگی است دیگه، محقق در شرایع آمده یه جمله‌ای داره میفرماید، این آقای حکیم نقل میکنه، لو صد قبل الاحرام و دخول الحرم استعید من الاجره به نسبت المتخلف. یعنی چی؟ یعنی اگر این صد و حصر قبل از احرام و دخول حرم پیش آمد، از اجرت رو باید برگردونه، اما به همون مقدارش، یعنی این ذهابش رو محاسبه کنه، بقیه اجرت رو باید برگردونه. از این کلام مرحوم محقق استفاده میشه که اگر حصر و صد بعد از احرام و دخول الحرم پیش آمد، اینجا دیگه لازم نیست اجرت رو برگردونه. از این حرف اینجور استفاده میشه دیگه، اجرت رو بر استعیده دیگه در اینجا در کار نیست. و لازمه این که نباید اجرت رو برگردونه این است که عملش مجزیست، ولذا محقق هم آمده مهر تأیید زده. اینجا چون مرحوم آقای حکیم شیخ رو مطرح کردن، شیخ طوسی، تو کلماتی هم که آقایون مطرح کردن همه حمله به شیخ طوسی کردن، اینجا لازمه من یه نکته رو عرض کنم. چرا شیخی حرف زده؟ شیخ استاد همه ماست در فقه، شیخ استاده، جز اولین هایی هست که فقه اصولی رو برای ما رواج میده در مقابل فقه اخباری. چرا این حرف رو زده؟ خب اینجا شیخ بهتر از بنده میدانه روایاتی که وارد شده، خود ایشون هم در تهذیب هم در استفسار نقلش کرده این روایات رو، ما از زبان ایشون روایات رو میشنویم. اون روایات مربوط به مرگ، موته. اینجا این معنا هم که اگر جزء عمل رو به جا بیاره کافی باشه از کل خلاف قاعده است، این هم شیخ میفهمه. خب اینجا شیخ آمده وقتی میگه در صد و حصرم حکمش حکم موته، اینجا القاء خصوصیت کرده از مورد موت، حکم رو تسری داده دیگه، اینجا تنقیح مناط کرده. چرا این تنقیح مناط رو شیخ کرده؟ اینو دقت آقایون فرمودن، به حساب اینکه در اون روزگار اکثر کسانی که حج می رفتن همه که مکه و مدینه نبودن، راه‌ها دور بوده، حتی وقت حج که وصیت می کردن یه مقدارش مال این بوده که معلوم نیست از سفر برگردن، اون راه‌های قضایی که بوده. این سفر حج رفتن یه چیزی نبوده این آب خوردن یا زیارت حضرت عبدالعظیم که هر وقت تصمیم گرفت را بیفته بره، به این راحتی نبوده. ولذا شیخ این معنا رو میخواد استظهار بکنه که در اینجا علت این که گفتن در صورت مرگ اگر بعد از دخول حرم بود و بعد از احرام، اینجا مجزی هست دیگه حج نمیخواد انجام بده، به حساب این که اگر مجزی نباشه این ورثه دوباره بخوان از طرفش حج، این یک کار راحتی نیست. در صد و حصرم همینه، این زحمت کشیده یه سال دو سال تو راه بوده، رسیده به مکه، حالا محصور شده، اینجا بگیم نه ول کنه حجشم قبول نیست، بعد برگرده دوباره، حالا اصلا عمری باشه نباشه. ولذا شارع آمده برای اینکه تسهیل در امر کرده باشه اونجا این حکم داده، و وجه این حکم که در مرگ بوده این تعبد در اینجا هم هست. شیخ نظر مبارکش باید به این معنا باشه. این یک مطلب، مخصوصا با تأییدی که مرحوم محقق صاحب شرایع از ایشون داره، مضافاً به این که شیخ می‌فرماید دلیل ما اجماع فرقه هست. اجماع رو همه حمله کردن، گفتن بابا این بعد شیخ ببینی، تا الان قبل شیخ هر کسی که بوده آمده گفته موجزی نیست، این چه اجماعیه؟ آقایون عنایت نفرمودن. شیخ در اصول گفتیم شیخ قائل هست به اجماع لطفی. اجماع لطفی یعنی اهل عصر واحد اتفاق بکنن و قاعده لطف اقتضا میکنه اگر حکم بر خلاف اینها باشه امام اظهار بفرمایند. شیخ که میگه اجماع الفرقه، اجماع عصر خودش رو میگه و شیخ اعرف از ما هست به اجماع عصر خودش، ولذا این هم که اینجا بگیم سهو من قلمه شریف در خلاف صریحا هست، مخصوصا با تأیید جناب محقق. بنابراین مرحوم شیخ رضوان الله علیه که در اینجا وارد شدن، القاء خصوصیت کردن، آوردن در این مسئله، این خیلی بیراه نیست که اینجور حمله حیدری به شیخ بشه. دلیلی هم که شیخ میاره طبق مبنای خودش قابل تصویره. بعدی ها نگفتن، خیلی خوب، اولا نسبت قبلی ها خیلی خبر نداریم چون مسئله مطرح نیست، اما بعدی ها نگفتن شیخ اجماع اهل عصر خودش رو داره میگه. حالا ما البته قبول نمی کنیم این حرف رو، ما برامون اون القاء خصوصیت تمام نیست، چون در بحث القاء خصوصیت و تنقیح منات این مبنا اینه که اگر در مورد روایت و مورد حکم خصوصیتی قابل تصویر هست، اینجا تنقیح منات مشکل داره. مرگ میتوانه خصوصیت باشه. چرا؟ برای اینکه کسی که میمیره دیگه فرصت اینکه جبران بکنه نداره، اما کسی که محصور میشه فرصت این جبران رو داره، ولو به نحو احتمال عقلایی این رو داره. این خصوصیت باعث میشه که ما قائل به مقاله مرحوم شیخ نشیم خود ما، اما شیخ هم حرفی که زده اینجور که مرحوم آقای حکیم حمله حیدری کردن و دیگران هم همینجور حمله کردن، این مسئله انقدر بیپایه نیست. خلاصش شیخ حرف داره اینجا، مضافاً به اینکه دلیلش هم قابل شنیدنه. مطلب دیگری که آقای حکیم مطرح میکنن در اینجا، میفرمایند در ذیل فرمایش مرحوم صاحب عروه، این مسئله رو صاحب عروه مطرح کرد که اگر این اجیر آمد با آقای مستاجر گفت آقای مستاجر من ضمانت میکنم امسال من محصور شدم، مسدود شدم، ضمانت میکنم سال آینده حجت رو انجام بدم، درست؟ اینو صاحب عروه مطرح میکنه. آمدن فرمودن لا یجب القبول. این لا یجب القبول هم بنابر تقیید گفتن هم بنابر اشتراط، در هر دو مبنا آمدن گفتن قبولش واجب نیست. اونجا انفساخ، در اشتراط هم که خیاره. این وجوب که در اینجا آقایون گفتن لازم نیست، وجوب قبول قول این آقا، وجوب قبول تضمین، مرحوم محقق در شرایع به این صورت مطرح کرده که اینجا قولی به وجوب هست. این قول به وجوب نسبت داده شده به ظاهر مقنعه، نهایه و مهذب. خب اینا بزرگانی هستن، شیخ، مفید، امثال اینها. مرحوم صاحب جواهر، آقای حکیم نقل میکنن، فرموده صاحب جواهر ربما قیل، گفته شده انه ظاهر المبسوط و سرائر، خب و غیر هما، یعنی اینجور نیست که قائل نداشته باشه، قائلینش هم مثل شیخ و ابن ادریس و آدم های اونجوری هستن. خود صاحب جواهر می فرماید و ضعفه ظاهر لعدم دلیل علی. این مطلب هم درش دقت بکنیم. اینی که آمدن گفتن وجب القبول، وقتی در فرع میخواییم وارد بشیم شرایط زمانی و مکانی رو در نظر بگیریم. اینجا من الان این زمان نیست که هواپیما سوار بشن یک ساعت دو ساعت برسن، زمانی بوده که یه سال دو سال طول میکشید رسیدن به مکه. این آقای عجیب پولش دادیم را افتاده رفته، درست؟ حالا ازش خبر داریم، فرض کنید که میدونیم اتفاقات چیش بوده، فرض کنید اونجا وقتی رسید و مسدود شد یا محصور شد، این آقای اجیر این که بمانه در مکه و سال آینده این حج رو انجام بده خیلی راحت تره براش که بخواد برگرده و تازه اجرت حج نصیبش نشه. خب این پول رو گرفته خرج کرده، عمده خرجم برای رسیدن دیگه، اینجا این پول خرج شده، ولذا اجیر اگر آمد و ضمانت داد که من تضمین میکنم سال آینده حج رو انجام بدم، ما به زمان خودمون نسنجیم، به اون زمان بسنجیم که این برگشت با این مکافات براش راحت تره یا یک سال اونجا بمانه سال آینده حج رو انجام بده. این بوده، بعضی ها این کار رو میکردن، میموندن، چون موندن و اقامت براشون راحت تر بود. اون زمان جنگ و جدال بوده، صد و حصرم پیش میامده، این که رفت مکه، این که ولکنه برگرده، خب سخت بوده. این بمانه یک سال مکه تا سال آینده حج رو به جا بیاره، این خیلی راحت تر بوده. خب اگر شما اجیر رو در این مایه ها تصویر بکنید، ولذا قول به این که واجب است اجابت و قبول، این خیلی بیراهه میشه. آقایونی که میگن واجب نیست، میگن اولویت داره، مستحبه، حالا اگر بخواد سال آینده انجام بده. منتها در زمان ما آقایون که مسئله رو تصویر میفرمایند، صحبت هواپیما و خیلی با سرعت و از این راحت قابل تصویره. شما برید در عصر مرحوم شیخ، در عصر صاحب سرائر، اون زمان که اینا قائل به وجوب شدن. چرا؟ برای اینکه اگر من در اینجا قبول نکنم تضمین این رو، خب این ضرر به این اجیر میخوره، ضرر عمده به این اجیر میخوره، حتی به خود من هم ضرر میخوره که این برگرده دوباره یک کسی رو من بخوام راهی بکنم. ولذا این معنا که آقایون این فتواشون ولو مستند باشه به عنوان ثانوی مثل ضرر و امثال اینها، این هست. بله، ما در اینجا دلیل و روایتی نداریم که یجب قبول، اما با سنجش این معنا که اون کسانی که فتوا دادن مثل شیخ یا ابن ادریس توجه به این مقوله کردن، و ما زمان فتوا رو در نظر بگیریم، زمان خودمون رو لحاظ نکنیم. بفرمایید. بله، حالا فرض که از اولم گفتیم فرض میکنیم، فرض میکنیم، بله، باشه، تزمینه، تزمینه، زمنه، زمنه، که چی؟ بله مجره، بله مجره، 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 اینجا عجیره، نه، عبارت خوندیم، نه، ببینید اینجا مجر، اگر این آقای عجیر، حالا عبارت رو رها کنید، عجیر آمد تضمین کرد، تضمین یعنی به عهده گرفت که جناب مستأجر من سال آینده حجت رو انجام میدم، در این فرازه، این فرمایش مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مستند، ایشون خب همون مطلب اول رو که در اینجا حکم چیه قائل شدن، عرض کردیم آقای حکیم هم داشتن، اطلاقاتی که وارد شده است در این که وظیفه این آقای حاج حالا به نفسه باشه، روایات مورد روایات حاج به نفسه هست، این حکمش این است که از احرام بخواد بیرون بیاد قربانی بکنه، این شامل اجیرم میشه، دلیلم اطلاقاته، این اطلاقاتم خاص به حاج به نفسه نیست. این مطلب ایشون عنوان میفرماین. بعد ایشون میفرماین اگر این صد بعد از دخول حرم بود آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ ایشون میفرمایند که خب ظاهر عدم اجزاء همون جور که صاحب عروه فرموده، استدلالشون هم درسته. ایشون میفرمایند اجزاء خلاف قاعده است، اجزاء دلیل میخواد، دلیلی که وارد شده فقط در مورد موته، اگر موت پیش بیاد بعد از دخول حرم، البته ایشون میفرمایند، ولذا در اینجا نمیتونیم بگیم. خب این خیلی واضح و راحت گذشته. مطلب دیگر که ایشون عنوان میفرمایند این که اگر این آقای اجیر ضمانت کرد که من سال آینده به جا میارم، ایشون میفرمایند، تعبیر ایشون اینه، فلا اشکال فی عدم الوجوب، خیلی راحت رد شدن، لا اشکال در عدم وجوب. چرا؟ چون اگر اینجا اشتراط گفتیم، خیار شرط مستأجر داره، مستأجر میتوانه بگه نه سال دیگه به جا بیار یا فسخش بکنی. اگر تقیید گفتیم که انفساخه، اجاره جدید میخواد، پس هیچ وجهی برای وجوب در اینجا نیست که ما بگیم واجب است قبول این تضمین. خب عرض کردم آیون ساده گذشتن هم از اون مطلب هم از این مطلب، ولو ما در فتوا در نظر هم عقیده هستیم با این اعلام، اما کسانی هم که در مقابل هستن آدمای خیلی وزینی هم به هر حال در فقه. بله بله نه واجب بر کی؟ بله 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 ببینید الان فرض این است که من این اجیر رو فرستادم، ما اون اوجش هم میگیریم چون اینجا اجیر هم در حج مستحب میشه در حج واجب، ما بگیم در حج واجب من این اجیر رو فرستادم به مکه، الان که رفته مکه، حالا یا تقیید یا اشتراط هر چی باشه، اونجا مسدود شده یا محصور شده، اینجا به من میگه، حرفی که آقایون زدن، استدلالی هم که ما برای آقایون ذکر کردیم، شیخ در نهایه بود دیگه، در مطلب اول بود، اینجا مفسود بود، اون مسئله قبل خلاف بود، مفسود ابن ادریس، این ابن ادریس خیلی آدم بزرگیه، ابن ادریس کسی است که اجتهاد بعد شیخ را انداخت، کسی جرأت نمی‌کرد خلاف شیخ فتوا بده، این ابن ادریس مثل ابن ادریس هم آمده قائل شده در اینجا من شکی نیست این حج بر عهده من هست، پول دادم، زحمت کشیده، اینم رفته به اونجا رسیده، فرض کنید حالا با علم ایقوف به گوش من رسوند، حالا به هر صورتی که بابا من تضمین میکنم سال آینده حج تو رو انجام بدم، من حتی تقیید و انفساخم باشه، حج من که به جا آورده نشده، من بعد یکی دیگر رو بگیرم، یکی دیگه بعد این مسیر رو طی کنه بره، ولذا اولویت اینه که من همین آقا رو بگم حج رو به جا بیار، این اولویت رو پذیرفتن آقایون، اما وجوبش رو نپذیرفتن. توجه فرمودید شما این که میخواید مقدمه واجب درست کنید، مقدمه واجب فقط اینجا صدق نمی کنه، در مقدمه واجب ما جایی که اولا مقدمه واجب وجوبش عقلیه، در اصول گفتیم وجوب شرعی نداره، وجوب عقلی زمانی است که مالا یتم الواجب الا به، اگر من یه فرد دیگری دارم زرنگتر از این که ممکنه از صد و حسرم رد بشه سال آینده بگیرم، اینجا دیگه این اتصاف به وجود پیدا نمی کنه این مقدمه. توجه فرمودی؟ مقدمه واجب به قول صاحب معالم مالا یتم الواجب الا به، مقدمه اینه، ولذا در اینجا آقایون اولویت رو قائل شدن، من هم رفتم رو این حساب که در اینجا از عنوان ثانویم میشه بهره گرفت، که در اینجا این مسیر رو طی کرده رفته، خب این اونجا بمانه سال آینده انجام بده، این مسیر رفتی که خرجش از من برداشته شده. بعدن ما خواهیم گفت بلو صاحب عروه، آقای خویی، آقای حکیم، همه این سه بزرگوار همه در اینجا آمدن گفتن هیچ اجرتی نداره، هیچی نداره. اما این قابل تصویر نیست. قبلش ما این مسئله رو داشتیم، اینجا باید این اجرت ذهاب رو بده. گاهی از اوقات در گذشته اجرت ذهاب خیلی بیشتر از اجرت خود اعمال حج می شده. اعمال حج کاری نداره، من دو شب برم، سه شب برم منا بمونم، عرفات بمونم، کجا بمونم، یا این اعمال رو انجام بدم، این چقدر میشه؟ اما یه سال کشیدن و رفتن این مسیر، این مخارج ذهاب بیشتر از مخارج خود حج بوده، این خرج انجام شده. ولذا این عقلاییه که بگیم در اینجا لازم هست اجازه بده. اون آقایونی هم که فتوا دادن عرض کردم با این ذهنیت بوده، این ذهنیت الان ما که حج اینجا هواپیما بشینه جده پیاده بشه چند ساعت، اینجوری که نبوده، به این راحتی نبوده. ولی باید در نظر بگیریم در اینجا اولویت جدی، ما حالا خواهیم گفت اولویت جدی این است که این بابا اگر میتوانه بمانه، برای اینکه ما خرج راه رو ندیم، چون حتی در مسائل دیگه ما آقایون مطرح میکنن خرج راه در اون زمان بیشتر از اقامت یک ساله مکه بوده، خرج راه بیشتر بوده، خب این خرج رو ما ندیم در اینجا و تکلیفمونم سال آینده انجام بشه. اگر این معنا رو بگیم، حالا ما اینجا وجود رو جرأت نمی کنیم مقابل این همه آقایون بگیم، اما اولویت به اصطلاح خیلی جدی در اینجا داره در این مسئله. احتیاط مصالحه، حالا مصالحه در حال اینجا مصالحه نیست. ما ببینید همین اولویتی که عرض کردم همه ایناست، بعضی ها استحباب گرفتن، قائل به استحباب داریم، اولویت بیشتر از استحبابه. ببینید اون جهاتی که منشأ فتواست، من عرض کردم اگر ما هم در اون زمان زمان ابن ادریس بودیم لعل همین فتوا رو میدادیم، ولی ما الان مثلا زمان خودمون میسنجیم. اینجا رفته اونجا گیر کرده، بلافاصله تلفن میکنه اینجور شده، من میگم برگرد، اونم با اولین پرواز برمیگرده. این مسئله زمان ما غیر از مسئله اون زمانه. بله چی؟ چرا؟ من عرض کردم جبه بین حقین. ببینید از عناوین ثانویه بعد کمک بگیریم، به عنوان اولی نمیتوانیم. عناوین ثانویه ضرره، این ضرر هم متوجه اجیر هم هست، هم متوجه خود منه، من دوباره بعد یه خرج راهی بدم تا اونجا برسه، خود منم این ضرر هست برای من. حالا ضرر به نفس رو بگیم لا ضرر شامل نمیشه، ضرر به غیر که اجیر هست در اینجا، بله این عناوین هست. بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه وارد میشن در مورد اجرت. آقای حکیم وارد نشدن چون تابع نظر صاحب عروه بودن. ایشون میفرماین خب این آقا رفته، حالا چه مسیر رو طی کرده قبل الاحرام و دخول حرم، یا مسیر رو طی کرده و بعد از احرام و دخول حرم، یا وسط اعمال یه چیزایی هم انجام داده. ایشون میفرمایند که آیا این اجرتی نسبت به کارایی که انجام داده بعد محصور شده داره یا نداره؟ خیلی قرص ایشون میفرمایند از ظاهر و العدم نخیر نداره. حالا ایشون میخوان بفرمایند اجاره در اینجا مطلق باشه یا مقید باشه هیچ فرقی نمیکنه. مطلق یعنی سنه خاص در نظر نگرفتیم همین سنه رو، مقید یعنی در نظر گرفتیم. چرا؟ استدلال ایشون رو ببینید. ایشون میفرمایند این عمل مستأجرون علی لم یعتبه، ما یه متعلقی داشت اجارمون، شما این متعلق رو آوردی یا نیوردی؟ نیوردی که. اونی هم که آوردی، اون مقدار که آوردی فایده‌ای برای من داره؟ گوشه‌ای از ذمه منو بری میکنه؟ فایده‌ای نداره، ذمه من وقتی بری نشه فایده‌ای برای من نداره. و در اینجا ایشون میفرمایند که اگرچه حرکت این آقای اجیر از این محل به مکه به امر مستأجر بوده، اما مقید بوده، این امر، این حرکت به ذم اعمال، یعنی شما برو، دستور که من میدم مستند به من هست حرکت، برو و این اعمال رو انجام بده. شما رفتی و اعمال انجام نشده، تحقق پیدا نکرده. پس این که در اینجا بگیم من موجب بودم برای اینکه این ضرر به او وارد بشه، اینو میخوان نفیش بکنم. ایشون میفرمایند فهو نظیر رو من استعجر للصلات او الصیام، شما پول دادید به یک کسی نماز براتون بخونه، یه رکعت خوند بعد پشیمون شد، یا صام نصف یوم، نصف روز رو روزه گرفت و ول کرد، شما وظیفه دارید برای یه رکعتش پول بدید؟ شما چهار رکعت بر عهدتون بوده، برای این چهار رکعتی که بر ذمتون بوده پول دادید، یه رکعتی آورده ول کرده، اینجا پولی نیست. روزه باید تمام روز رو روزه می گرفت، این نصف روز رو روزه گرفته، زور که شده گرسنه شده رفته غذا خورده، بعد آمده یخه منو گرفته، نصفی که من روزه گرفتم پولشو بده. ایشون به اینجا تنزیل میکنن. حالا اجازه فرمایید، بعدم میفرمایند خب اینجا بنابراین اینجا مقصود من انجام نشده، کاریم که شما انجام دادی مورد مقصود من نبوده. بعد ایشون میفرمایند بما ان السد والحصر لم یستند الی المستأجر، سد و حصر رو که من ایجاد نکردم، سد و حصر از ناحیه یکی دیگه پیش آمده، دشمن بوده، پس من موجب وارد آمدن این ضرر بر اجیر من نیستم، اونه، از این باب وارد نشید. کما اینکه احترام عمل مسلم، کسانی که استناد کردن، ایشون میخواد با این جمله او هم نفی کنه. احترام عمل مسلم وقتی که من باعث شده باشم این کار رو انجام بده، من در اینجا باعث اگر شدم، باعث برفتن شدم با ذم اعمال، این یکی، و بعد هم این بلایی که سرش آمده مستند به من نیست، مستند به غیره، اگر مستند به من بود احترام عمل مسلم اقتضا میکرد، ولذا ایشون میفرماین هیچی در اینجا تعلق به این اجیر نمیگیره. و السلام علیکم.